مثلا برچسبا عنوانشون زنده باد ایران و ایرانی، خدا قوت مدافع وطن. خیلی سر اینکه این رو کی بچسبونه همیشه مثلا با هم دعوا دارن. با دست های کوچکشون این لقمه ها رو برای مدافعان وطن آماده میکنن و از طرفی چون درگیر یک کار اشتراکی و گروهی هستن حالشون بهتره، کمی از این استراب و استرس جنگ برای اونها کمتر میشه.
اصلا کاری که برای پول نیست دیگه،
اینکه درآمد میخوای برای خودت پیدا کنی، یه حال احوالی بالاخره.
بله.
یه کاری داری میکنی برای مردمت، برای آدمایی که نمیشناسی.
بله،
ما مشابه این
چیز خوبی، چه فکر خوبی خانم، آفرین.
مشابه این رفتاری که فرمودن، حالا شاید خودمدارانم هست، ما توی عضو انجمن هستیم، در واقع یک مجمع بانوان هورا که خانم های مؤثر و کنشگر از تمام شاخه‌های ورزشی، فرهنگی، هنری ما هاست دور هم جمع شدیم و یکی مشاوره روانشناسی بلد بوده، اومده گفته من تو ایام جنگ میتونم مشاوره بدم رایگان، مثلا من به عنوان شاعر اونجا در خدمتشون هستم، پزشک داریم، ورزشکار داریم، همه دست به دست هم دادن، تو بعضی میادین شهر ایستگاه گذاشتن، بچه‌ها میرن نقاشی میکنن، روایتشون از جنگ میان، یه جور تخلیه و در واقع حدیث نفسگویی هست که باعث میشه بچه ها اون استراب ها رو به قول فرمایش دوست عزیزم فراموش بکنن و اصلا اینکه تو بطن کار و همدلی قرار میگیرن حس غرور بهشون میده و توانمندی.
بله. خیلی خدا به شما ها خیر بده.
سلامت
ما اسم این برنامه رو گذاشتیم من ایرانم. بله. با همین نگاه که هر نفر واقعا میتونه نمایندگی بکنه فرهنگ، اعتقادات، باورها، همین همدلی ها، سلحشوری ها، هر کسی میتونه نماینده همه تمامت ایران باشه. هرچی بیشتر میذاره مطمئن میشم اسم درستیه. چی خانم؟
جناب شهید فر، چیزی که برای من عجیبه اینه که مردمی که میبینم و به ویژه زنان، انگار که اینها سالها در زیست روزمره شون حضور و نوعی از خودبودگی رو انگار تمرین کردن، یعنی گنگ نیست، سردرگم نیست، بلا تکلیف نیست. چیزی که من ازش دارم میشنوم این نیست که چی کار باید بکنیم، میدونه که چه کار باید بکنه و داره انجامش میده. یعنی جملهش سوالی نیست، جملهش اینه که من باید این کار را انجام بدم. و انگار که این زنان ایران سالها این رو در بستر روزمره، در تمام مناسبات فرهنگی اجتماعیش تمرین کرده که در یک بزنگاه تاریخی برای ایران، در یک جنگ تمدنی میتونه اینطور خودش رو سازماندهی بکنه، نقشش رو میدونه. این دونستن نقشه برای من حیرت انگیزه. از دیگری نمیپرسه باید چیکار کنم، میدونه که باید چیکار بکنه.
فقط تو ذهن هم نمونده، تبدیل به روحیه و عمل شده.
بله بله،
اینش خیلی افتخار آفرینه. با خانم حتما حرف میزنم. بله. یه بار دیگه به نظرم اینجا گفتم که مثل یه ذکر آدم میتونه بگه من ایرانم، من ایرانم. بله. و ازش قدرت بگیره. بله. ازش اطمینان بگیره، ازش آرامش بگیره. وجود داره، یعنی نشانی از بهترین شکل نقش آفرینی که در عالمه.
بله. آقای شهید فری که از دوستان شاعرمون، خانم دکتر مژگان عباسلو که از پزشکان حاذق این سرزمین هستن، شعر زیبایی دارن و بیتی داره، میگه که کسی که کار جهان لعی میزند بی او، فرشته نیست، پری نیست، حور نیست، زن است. اینکه فرمودن خانم بهروز فخر که خانم ها میان اصلا میدونن که میخوان چه کار بکنن، برای همینه. واقعا شعار نیست، اغراق نیست. اینکه خود رهبر فقیدمون امام خمینی هم فرمودن که از دامن زن مرد امراج میرود.
شما زنان و مادران ایرانی که خیلی قریبی، ذکرتون رو بگین تا برگردیم. من ایرانم. خانم برس وقت داشتیم حرف میزدیم گفتیم که من مطالعاتی راجع به جنگ، پایانامم راجع به جنگ، راجع به جنگ نوشتم. جنگ کار مردونه است.
میتونید به یک چیزی
چی شد؟
سخت معتقدم و اونم اینه که روایت جنگ عموما روایت مردانه، ولی روایت زندگی در جنگ روایت زنانه. زنهان عموما از زندگی در جنگ میگن. ممکنه روایت مردان روایت نظامیگری باشه، پیروزی باشه و رشادت ها باشه، ولی روایت زنان روایت زندگی در جنگه. خیلی دنبال این بودم که زن جنگ 8 ساله خیلی برای من همیشه موضوعیت داشت، در موردش میخوندم، روی عکس های زنان جنگ کار کردم. همیشه برام این زن زنی بود که در یک فضای انتزاعی بود. نمیفهمیدم چطور میتونه این زن فرزندش رو بفرسته به جنگ، همسرش رو بفرسته، بعد یک خونه کوچیکش رو مثلا به یک مرکز پشتیبانی برای جنگ تبدیل بکنه. ولی الان دارم میبینم که تمام آن چیزهایی که خواندم و شنیدم عملا دارم این به اینش رو در نه تنها در جنگ 12 روزه دیدم، بلکه الان دارم خیلی با شدت و حدت و پایکاری بیشتری دارم میبینم. همیشه خوندن و نوشتن از جنگ به من این رو ثابت کرد که هر مقاومت نظامی پشتش باید یک شبکه اجتماعی قوی باشه که این مقاومت نظامی منجر به پیروزی بشه و اصلا روایتش روایت پیروزمندانه باشه. و خب این شبکه اجتماعی که داره پشتیبانی میکنه، داره مراقبت میکنه، اصلا به نظر من مراقبت و پرواداری خصیصه زنانه است. عملا همه ما داریم یک طبق یک ویژگی زنانه که مادرهامون در ما به ودیعه گذاشته، اون رو از همسرانمون یاد گرفتیم، داریم از وطن پاسداری میکنیم. و خب بخشی عظیمی از این شبکه اجتماعی که داره مقاومت نظامی رو به سمت پیروزی میبره داره توسط زنان انجام میشه. یعنی عملا تیمارداری میکنه، زنان دارن تیمارداری میکنن. من در خیابان میرم، در صفای انتقال خون هستم، در بهشت صحرا شیفت شستشوی اموات مثلا و هر چیز دیگری، میبینم که پشت هر حضور هر کسی، هر کودکی، هر نوجوانی و هر مردی یک اراده زنانه هست، یک اراده مادرانه هستش. یک مادره که میتونه به بچه بگه که دیگری غیریت نیست، دیگری در کنار تو و شانه به شانه تو ایستاده. یه وقتای رد میشم ایست و بازرسی ها رو نگاه میکنم، میبینم اینا جوان هست، سنی هم ندارن، اصلا اینا کاملا آدم متوجه میشه که اصلا بسیجی و یا نظامی هم نیستن، اینا نیروی داوطلبن که در خیابان حضور پیدا کردن. و برام عجیبه که مادری او را فرستاده در خیابان، یعنی این مادر بچهش رو برای در عافیت بودن و در آسایش بودن تربیت نکرده، این فرزندش رو برای دگرخواهی تربیت کرده و هموطن پشتش نیست، شانه به شانه‌اش ایستاده. و چه بسا گاهی وقتا خودش رو جان فدایه، یعنی دیگه حتی شانه به شانه هم نمیبینه، هموطن رو جلوی خودش، پیش روی خودش میبینه و میگه که باید برای این کاری انجام بدم. این خصلت زنانه مراقبت از وطن رو که در ما اهلیت ایرانی بودن رو داره پرورش میده، به وفور دارم در خیابان میبینم، در بیمارستان ها میبینم، در محل کارها میبینم، در همه جا. یعنی اصلا لازم نیست دنبالش بگردیم.
خیلی خوب گفتین، خیلی ممنونم. میشه مفصلم گفت؟ از شما کمک میگیرم که تو ادامه نکاتی که خانم برسوخ گفتن کار ادبیات میکنیم.
بله.
ما یه عالم خانمایی داریم توی
بله.
تاریخ ادبیاتمون.
بله.
برای ماها اینا چیز عجیبی نیست.
بله.
ادامه سنت تاریخیمون علی الظاهر.
بله.
نمیدونم، نمیخوام بگم جای دیگه نیست، نشانه هاش جای دیگه هم حتما
بله.
هست، یعنی کشورهای دیگه و اینا. تو توصیف وضعیت فعلی
بله. بله.
با تمرکز بر خانوم ها
بله.
بازم اگه نشانه ای داری؟
بله حتما. من اینجا شاهد مثال هایی یادش کردم.
خب
فرمودن در مورد روایت جنگ. به نظر من، حالا من خودم موضوع پایان‌نامه‌ام توی دکتری روایت بوده، به نظر من زبان روایت زبان زنان است، زبان شعر زبان زنان است، حتی زبان روزه و حماسه ما یعنی ما ببینید شاهد مثال میارم تو روزه هامون شعرهایی که گفته شده از چه میزان رقت عاطفی برخوردارن، تصنیف ها مدعی هایی که گفته شده شعرهایی مگو آب مگو آب، امونیست امونیست به جز تیر سه شعبه جوابی به گلونیست، مادرانه که حضرت رباب میخونن یا میگن ببینید ببینید گلم رنگ ندارد اگر آمده میدان سر جنگ ندارد. این حس انفعال نیست، اون در واقع تقویت اون رقت عاطفی برای اثرگذاری روی مخاطبی که میاد و میخواد گریه کنه برای عزادار برای سرور خودش. الان من براتون شاهد مثال های اگر اجازه بدین بیارم از اون روزها فراوان هست. خب. شعرهایی که در باره جنگ گفته شده با یک روایت مادرانه. خانم سحر هادیان یکی از شاعران خیلی به نظرم جوان و خوب ما هستن که با یک هوشمندی به این موضوع پرداختن. ما این سر از کودکان مخفول میمونیم تو زمان جنگ، هر خبری رو به هم میگیم غافل از اینکه اونا دارن به دست و زبان ما نگاه میکنن. میگن که میان بمب خبر بی خیال موشک هاست، دوباره دخترکم مادر عروسک هاست، چقدر آن زن نقاشی شبیه من است، چقدر جوجه نو در دهان لک لک هاست. ببینید این امیدی که باز هم حس زایندگی زندگی پر است از خبر خوش کلاغ قصه او، که او بدون توجه به قارقارک هاست، نشستم که به گلبازیش نگاه کنم که فوت کوزگری در جهان کودک هاست. یعنی ما اگر بخوایم رستگار بشیم، اگر جنگ طلب ها جنگ افروز ها بخوان به رستگاری برسن، باید بشینم چه بچه ها و مشق بکنن آرامش و صلح رو. سر تلافی خوبی چنان مصر شده است که کفش کوچک او رهن کفش دوزک هاست، سرش به گل به عروسک به قصه ها گرم است، چه ورج ورجهی در سر وروجک هاست. به این همه ادبیات المان ها اصطلاحات کودکان است، با اینکه شعر شعر بزرگ ساله. خوشا به او که برایش یکیست پولک و پول، چقدر پولک ماهی در اون قلک هاست، کمی غذای خودش را کنار سفره گذاشت که از غذا نگران غذای اردک هاست، و گفت تلویزیون کودکان شهید شدند و دست کوچک او بر سر عروسک هاست. بازم اون عطوفت مادرانه که تو وجود خودش هست رو تسری میده به دخترش. به اون
این جنگ خانوما دستپخت
اجنبی
کسانی است که تو این سرزمین متولد شدن، فارسی حرف میزن، اینقدر رفتن به سرزمین های اشغالی فلسطین سراغ جنایتکار ترین آدم های روی زمین، اینقدر رفتن کنگره امریکا و نمیدونم مجالس اروپایی و غیره و ذالک، تمنای بمباران سرزمینشون کردند.
به نظرم گفتنش هم اصلا آدم رو ناراحت میکنه، قابل باور.
من شنیدم یه شعری شما راجع به یکی از همین آدمای بله، عجیب و غریب
بله،
داری.
بله، من به یکی از اینها که با امتیازات این وطن به قول شما با پولی که اینجا میگرفت و هزینه هنگفتی که میگرفت شد اون شخصیت، یک کلیپی دیدم تو فضای مجازی از ایشون که یک ظرف غذای نظری دستش بوده سالها پیش، اما بعدش تغییر موضع که داده بود به عزاداران امام حسین اهانت کرده بود و من این شعر رو برای ایشون گفتم، اسم کوچیکشون هم علیه، بعد آخر شعر رو با مهربونی تموم کردم، از امام حسین خواستم که دستش رو بگیره. باورتون نمیشه چه حجمه ای به سمت من شد که چرا این وطن فروش رو با زبان مادرانه در مورد شعر گفتیم. الان نگاه هم عوض میکنم، چون اون موقع فهم کردم که اکانتش میگفتن دست اسرائیله، ولی بعد که کلیپ های ازش اومد و مصر شدن روی تفکرشون، الان میگم اگر برگردم آخر شعر رو عوض میکنم. من اونو میخونم براتون.
بله.
السلام علیکی ابا عبدالله. نشسته بود چه روزی خورانه بر خانش، نشسته بود چه روزی خورانه بر خانش، چه شد که بر سر نان رفت دین و ایمانش، چه شد که حق نمک را شکست و با ارباب زبان به طعنه گشودا از شهیدانش، کجاست غیرت آن لقمه‌ای که خورد از او، کجاست آن همه حرمت که بود مهمانش، از آبروی وطن دست شسته را اصلا چه نسبت است بگو با فضای ایرانش، وطن فروشی از این دست کم گناهی نیست، و نان به بی شرفی خوردن است تاوانش. ولی تو آه همانی که هر خطاکاری به وقت مرگ سری می زند به دامانش. بیا به حرمت نانی که از تو خورد و شکست، بگیر دست علی را و هر به میرانش. انشالله که مردم ما لایق بهترین ها هستن، انشالله وطن فروش هایی که با میگم امتیازات این آب و خاک به جایی رسیدن و الان دارن به عنوان معاند و بدتر از اون با مردم ما برخورد میکنن، در بهترین وقت مجازات چند به اون روشی که لایقش هستن.
خانم بهروزفخ،
بله،
اولا از شما خیلی ممنونم، تذکر خوبی بود، سیر غریبی بود که ببینیم به کجا خواهد رفت. بالاخره این گروه بعید سرنوشت خوبی داشته باشن، من خیلی بعید میدونم، ولی بالاخره دعا میکنیم بازم. دعا میکنیم. خیلی ممنون خانم بهروزفخ. این کاری که شما میکنین،
بله،
نیاز مثلا یه مرکز دولتی نبوده، کسی به شما نگفته که خانم لقمه آماده کن برای کسانی، بعض این قبیل کارهایی که هست،
بله،
تشخیص خودتون بوده،
بله،
ضرورت که خودتون تشخیص دادید، یعنی کشور این لنگ چیزی نیست که حالا من برم اونجا رو پرش کنم،
بله،
کار از نفس نیفته. ولی تو همین جنس کارها، کار دیگه که فکر میکنین خوبه که انجام شه، مردم دارن نگاه میکنن، خانم ما شب دیگه، حالا پخش ما ساعت 10 مثلا شروع میشه تا 11:30 شب شبکه نسیم،
بله،
خانوادگی میشینن معمولا تلویزیون نگاه میکنن شبکه نسیم رو، این برنامه رو یه نظر کمکمون کنیم و هم سند و خاطره و اینا اگه ممکن از اونش که داره اتفاق میفته ما بدین. ما هم ممکنه بعضیا دلمون میخواد که کاری بکنیم، ایده روشنی نداریم.
بله بله. جناب شهیدی فر، روز سوم جنگ در نزدیکی خانه ما یک خانه مسکونی مورد اصابت قرار گرفت. صداش فوق العاده مهیب بود.
بله.
و ما تلاش کردیم که سری خودمون رو برسونیم ببینیم که آیا میشه کمکی کرد یا نکرد. من اونجا واقعا در بحبوحه جنگ یک تعقل ایرانی دیدم، ایرانی که در زمان جنگ رو به زندگی داره. اولین چیزی که دیدم خیلی بر من جالب بود، مادر و دختری بیرون آمده بودند و دختری یک قفس پرنده هاش رو با خودش آورده بود، یعنی تو اون شتاب اولین چیزی که آدمو به ذهنشون میرسه تو جنگ چی بردارم، اون قفس پرنده هاش رو برداشته و به فکرش رسیده بود چیزی روی این پرنده ها بندازه که آسیب نبینه. یعنی ببینید در جنگ این ظرافت نگاه مادرانه یک دختر کم سن و سال به پرنده های کوچکش. پرنده ها داشتن میخوندن و من به این دختر خانم گفتم که آیا ترسیدن؟ گفت نه، نزدیک بهار دارن چهچه میزنن. فکر کنید خانه ریخته، این دختر مضطربه و عملا میتونه یک چیز زیبایی در اون بحبوحه ببینه. بعد که یک کمی اوضاع آرامتر شد، امدادگرها رسیدن، دو زن دیدم که به نظر من هر جا هستن در سلامت باشن. یکی از خانوم ها در پارکینگ خونش رو باز کرده بود و میگفتش که قدمتون سر چشم، بفرمایید بفرمایید، یعنی میگفت باید انگار یک فضایی باشه که اینها از اونجا فاصله بگیرن. یک پارچه آبی دستش بود، میگفت هر کس روزه نیست، مسافره، بفرمایید بفرمایید. یک لحجه شیرین کردی هم داشت، با همون لحجه شیرین کردی مردم رو دعوت میکرد. یک خانومی به من گفتش که من میخوام برم خونم، خب خونه ها آسیب دیده بود، میخواست لوازمش رو جمع کن. من گفتم من برای کمک باهات میام، چون احتمالا لوازم سنگینه، اذیت میشین. وقتی که رفتم تو خونه بهش گفتم خب من چه چیزی جمع آوری کنم، چه چیزی کمک کنم، به من گفت عکس های خانوادگیمون رو جمع بکن. عکس های خانوادگی به یک شکل معصومانه ساده ای روی تکه های مقوا چسبانده شده بودن و گوشه گوشه خانه بودن. من اول از همه این عکس های خانوادگی رو جمع کردم و بعد بهش گفتم چه چیزی دیگه جمع کنم. گفت ما از اینجا قراره که بریم خونه خواهرم و از توی یخچال بسته های گوشت و سبزی که تازه آماده کردم رو بردار، که اگر داریم میریم اونجا زحمت مضاعفی بر اون نباشه. میتونید، خانه تماما ویران شده بود و این زنها در شوک بودن، در یک شوک صدای مهیب. روبروشون ساختمانی که کاملا فرو ریخته بود رو من میدیدم و اینها تجربه مهیبی داشتن. ولی میبینید چقدر رو به زندگیه، یعنی فرو نریخته، بر خودش مسلطه، به این که به خانه خواهرش میره بر اون زحمت مضاعفی نباشه، به اون پرندش داره فکر میکنه. در این روزها به نظر من کوچکترین کارها بزرگترین کارهاست. همین که مثلا من دیدم که یک خانومی در تجمع میدان ونک خمیربازی خانگی 10 تا دونه درست کرده بود و آورده بود بین بچه های اونجا میدادش. یک خانومی اومده بود مثلا با خودش وسایل رنگامیزی آورده بود که روی صورت بچه ها رو مثلا
پرچم ایران بکشه.
واقعا میخوام بگم که دریغ نکنیم حتی چسباندن یک دست نوشت مثلا روی هم 10 تا لقمه درست کنن. این میدونید مسئله اینه که بدونیم که همه کنار هم دیگه ایم. این همدلیه از هر چیزی مهمتره. یکی از چیزهایی که بچه‌ای که میان به ما کمک میکنن در این افطاری دادنه، بحث اینه که به این آدمی که در خیابانه و در این سرماست و در این زحمته بگیم ببین من نوعی حواسم هستا، دمت گرم، مثلا خدا قوت، وگرنه خیلی شاید اون چیز موضوعیت نداشته باشه. این موضوعیت داره که من به فکر تو هم.
خانم شما ها اهل کلمه، تصور میکنم که ایران با تمام معناش این روزها بیش از هر وقت دیگری داره رفعت پیدا میکنه، داره بلندتر میشه، داره بالا بلندتر میشه. حالا یه آدمی گفته بود که شاید این نقشه مثلا نقشه ایران لازم باشه یه تغییری بکنه. من فکر کردم که حالا بدم نیست که این نقشه تغییر بکنه، میتونه بزرگتر شد، خیلی بزرگتر از اون چه که هست. حالا که داره ارتفاع پیدا میکنه، بگذارید تو جغرافیای سیاسیش هم
گذاشته بودن گربه، این برم پلنگ، نقشه ایران پلنگ شده، ساخته بودن.
جنگ ما رو داره تو این وضعیت قرار میده و خدا رو شکر میکنم. خیلی ممنونم، انشاءالله که تو کارهاتون موفق باشید، به ما هم خبر بدین. ما مثلا شاید تونستیم دوربین و اینا بفرستیم فیلم بگیریم.
بله.
هم با ثبتشه بمونه، هم همین الان نشون بدیم به هم دیگه که داریم چیکار میکنیم.
بله.
شعرها، کارها، همین کارهای ساده که گفتین.
بله.
کوچکترین کارها بزرگترین کارهاست. بله. درست‌ترین تعبیر.
بله.
خیلی به خانواده محترمتون سلام برسونم. خیلی سلام
برسونم.
خوشحال شدم.
عزیزم زنده بودن بی تو بی مناست، تموم زندگی و دلخوشی اینجاست، تموم واژه ها رو گشتم و دیدم وطن زیباترین واژه تو این دنیاست. اگه رسم صداقت رفته از دنیا، اگه دشمن لباس دوست پوشیده، خدا تا آخر دنیا کنار ماست، نه حال صبر ما آخر ثمر می به عشق تو. ببین مردونه وایسادم به عشق تو، من از نفس نیافتادم، برای عاشقات من قلبمو دادم، با هر کی با تو دشمن شد در افتادم. نمیتونه کسی ما رو به ترسونه، جوون و پیر این خونه تو میدونه. نمیتونه کسی ما رو به ترسونه، جوون و پیر این خونه تو میدونه. بپرس از تک تک مردای مردی که رفیق عشقن و هم عطر بارون، برای موندن ایران و ایرانی فدایی میشن و گمنامی مونن. نمیتونه کسی ما رو به ترسونه جوون و پیر این خونه تو میدونه نمیتونه کسی ما رو به ترسونه جوون و پیر این خونه تو میدونه
یه معنای حقیقی وجود داره در مورد شهید با استناد به باورهای ما اعتقادات ما و صراحت قرآن کریم که شهدا زنده اند تو اینجور مواقع به نظرم یه قدری آدم به این معانی نزدیک میشه امشب رو انشاءالله به خواست خدا دلم میخواد همیشه واقعا راجع به حضرت آیت الله خامنه ای صحبت بکنیم دو نفر از عکاسان سرآمد کشور اینجا تشریف دارن که این امکان رو این توفیق رو داشتن تا در مواقعی و مقاطعی به همین دلیل به خصوص به خاطر عکاسی از ماها نزدیکتر باشن و مکرر بشه حضورشون در محضر حضرت آیت الله خامنه ای آقای احمد ناطقی اینجا تشریف دارن که شما به نظرم سفرهایی هم باشون رفتیم
بله.
جاهای مختلف تو دههای گذشته
نه البته من خیلی مقاطع کوتاهی بوده و مهمترین در واقع سفری که در خدمت ایشون بودم سفر نیویورک برای در دوران
ریاست جمهوری باهاشون رفتین و مفصل عکاسی کردین
دیگه حالا بالا دیگه اون دوره ما در واقع در خدمت ایشون بودیم و خب بالاخره یه سفر طولانی و یک سفر شاید بگیم عجیب غریبی بود
و همینطور آقای احمد عبدالرحیمی که ایشون هم سالهای متمادی سعادت این آدم حسودیش میشه آقای عبدالرحیمی آقای ناطقی به شماها سعادت داشتین شما کار کردین
میشه
چی
من به ایشون قبطه میخورم این زمان طولانی
چند سال آقای عبدالرحیمی
صرفا کار فیلمبرداری عکاسی 14 سال
14 سال تا یعنی انتهاش کیه تا همین روزهای اخیر ماهای اخیر
نه سالهای اخیر
سالهای
قبل از مثلا جنگ سوریه اوائل جنگ سوریه که آغاز شد دیگه من رفتم فضای جنگ و یه توفیق از ما گرفته شد
انشاءالله که سلامت باشید
ببینید شاید خیلی ساده باشه این که من عرض میکنم قبطه میکنم تا زمانی که چون برای خیلی از جوانه ها ممکنه این مسئله روشن نباشه این حس حالا آقای عبدالرحیمی خیلی مطالب جذابی دارن برای گفتن که وقتی شما تا نباشی و اون ارتباط رو برقرار نکنی در لحظاتی درک نمی کنی که این یک توفیقه یعنی همونطوری که من در زمان حضرت امام در واقع این اتفاق برام افتاد و این خیلی مثل توفیق بزرگی حالا میگم واقعا خوش به حال خوش به سعادت
حال خوش به حال شما خوش به حال ایشون امشب راجع به تصویر بیمثال یکی از عزیزترین آدمهای دورانمون حرف خواهیم زد یه شبی حالا به دل سیر که نمیشه باید حالا حالا نگاه کنیم یه ذره ولی دقیقی ببینیم